أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در خاتمه بنا شد که در سه قسمت بحث بشه. موضع اول این بود که نسبت استصحاب با امارات چیه؟ در مواردی که اماره وجود دارد آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. در این قسمت اصل تقدیم اماره بر استصحاب مسلم بود، اما نقطه تقدیم و وجه تقدیم چیه اختلاف در این بود. در مجموع به وجوهی این تقدیم بیان شده. وجه اول ورود بود که در کلام مرحوم آخون این نظر انتخاب شد، منتها برای ورود تقریب های مختلفی بود. در مجموع سه تا تقریب برای ورود مطرح شده بود، یکی تقریب خود مرحوم آخون، یکی هم تقریبی که در کلام مرحوم آقای تبریزی است. بنابراین که مقصود از یقین امر بیان باشه، یکی هم تقریبی که در کلام مرحوم امام بود که مقصود از یقین حجت هست. این سه تا تقریب برای ورود بود. وجه دوم تقدیم حکومت بود که ادله امارات حاکم بر ادله اصول هست، بر اصول از جمله استصحاب هستند. نسبت به استصحاب هم حکومت وجود داره. اصل این وجه در کلام مرحوم شیخ عنوان شده بود. مرحوم آخون اشکال کرده بودند به این تقریب، ولی در کلام مرحوم نائینی و منطبه مرحوم نائینی این وجه حکومت مورد قبول قرار گرفت و از اشکال مرحوم آخون جواب داده شد. نکته ای که در این قسمت باقی مونده این بود که چون در تقریب حکومت این مقدار لازم هست که وجود داشته باشه که عهد و دلیلین موضوع دلیل دیگر را نفی بکنه، ولو تعبدن نفی بکنه. خب اینجا با توجه به این که موضوع دلیل استصحاب شک هست، شک در بقا و شک در ارتفاع هست، دلیل اماره در صورتی موضوع او را نفی میکنه که ما معنای حجیت اماره را اعتبار علم و طریقیت و کاشفیت بدونیم. از دلیل اعتبار اماره اگر یک چنین مطلبی استفاده بشه، خب این میاد باعث میشه که با قیام اماره مکلف نسبت به ارتفاع حالت سابقه یا بقای حالت سابقه عالم باشد. به طبعا از موضوع استصحاب تعبدن خارج میشه. ولی اگر کسی در ادله اعتبار اماره در بحث حجیت اماره قائل به جعل علمیت و طریقیت نباشد، بلکه قائل به مبنای مرحوم شیخ باشد که در همه موارد از امارات اصول جعل حکم مماثل را قائل است، یا مبنای مرحوم آخون در حجیت امارات را ملتزم باشد که مجعول در امارات مجرد حجیت به عنوان امر وضعی هست و منجزیت و معذریت جعل میشه، اگر مدلول ادله امارات اعتبار امارات مفاد ادله حجیت امارات را فقط در حد جعل حکم مماثل بداند یا فقط در حد جعل منجزیت و معذریت بداند، به همین مقدار اکتفا بشه در اون مدلول دلیل، طبعا از این دلیل استفاده نمیشه که امار علمه، حکومت منتفیه. روی این حساب این که در کلام مرحوم شیخ از تعبیر حکومت استفاده شده، باید این در حقیقت تکمیل اون مبنایی است که در باب حجیت امارات داشت، که به حسب اونی که در مباحث سابق ولو مرحوم شیخ قائل به جعل حکم مماثل همه جا هست، ولی در از ادله اعتبار اماره که انه استفاده میکنه که دلیل اعتبار اماره الغای شک میکنه، از او اعتبار علم، اعتبار طریقیت و الغای شک را باید از دلیل اعتبار اماره استفاده بکنه، و الا اگر مفاد ادله اعتبار فقط جعل حکم مماثل باشه دیگه این معنا در نمیاد. خب این تقریب وجه دوم تقدم امارات علی الاصول حکومت بود. وجه سومی که برای تقدیم امارات بر اصول بر از جمله استصحاب که مربوط به بحث ما هست ذکر شده، اینه که از راه تخصیص، ما از باب تخصیص باید دلیل اعتبار اماره را مقدم بکنیم بر دلیل اعتبار استصحاب، که این عنوان تخصیص در کلام مرحوم آخوندم فی الجمله اشاره شده. خب چجور ما دلیل اعتبار اماره را مخصص استصحاب بدونیم؟ با توجه به این که ما نسبت بین دلیل اعتبار اماره مثلا خبر ثقه را با استصحاب در نظر بگیریم، معلومه که نسبت اینا نسبت عام خاص مطلق نیست، نسبت موجود من وجهه، چون ممکنه در مورد استصحاب اماره وجود داشته باشه، ممکنه اماره وجود نداشته باشه. از اون طرف مواردی که اماره قائم میشه ممکنه در اون مورد حالت سابقه قابل اعتنا وجود داشته باشه، ممکن حالت سابقه قابل اعتنا وجود نداشته باشه. میشه دو تا ماده افترا، یه ماده اجتماع. مواردی که هم اماره هست هم خبر ثقه است، هم خبر ثقه است هم استصحاب، که هم دلیل آیه 90 مثلا شامل بشه، هم بله لا تنقضی الیقین به شک شامل بشه. خب این در این مورد که مورد اجتماع هست و هم دیگه تنافی باید پیدا بکنم. با توجه به این که واضح هست که نسبت بین اینها از نسب اربعه، نسبت اون خصوص منوجه، نه نسبت اون خصوص مطلق، طبعا اگر کسی بخواهد مخصص اینجا از باب تخصیص وارد بشه، باید یک مقدمه دیگه اضافه بکنه، بگه تخصیص در اینجا از باب این نیست که نسبت بین اینا موجود مطلقه، بلکه با قبول این که نسبت اون موجود منوجهه، در این حال ما اینو مخصص میگیریم. اون احتیاج به ضمن یه مقدمه دیگه داره. اون مقدمه دیگه چه مقدمه ایست که به او اضافه میشه؟ بله، در حقیقت اینجا از به دو وجه میشود تخصیص را تقریب کرد، با التفات به این که نسبت بین دلیل اماره و استصحاب نسبت اون خصوص من وجه هست. اگر ما بخواهیم اینجا قائل به تخصیص بشیم، به یکی از این دو تقریب باید قائل به تخصیص بشیم. تقریب اول عبارت از اینه که بگیم که ما درسته که اماره را با خود استصحاب میسنجیم مثل اون حدود منوجه، ولی در عامین منوج اگر این دوتا عام جوری باشه، یکی از این دوتا عام جوری باشه که اگر ما ماده اجتماع را از او بگیریم و دلیل آخر را مقدم بکنیم، الغای دلیل لازم میاد. ماده اجتماع را از او بگیریم و تخصیص بزنیم او را، الغای دلیل لازم میاد. خب در این مواردی که یکی از عامین منوج اینجور باشه، اون هم مقدمه، اون کنه کنس میشه، اون میشه مخصص عام دیگر. مواردی در فقه از این قبیل بود، مثلا در جایی را که در یه دلیل وارد شده که بله اغسل صوبه که من اول مالا یا کلهما، از یک طرف در باب تیل وارد شده که کل ما یتیر لا بحث به خورش بولش، مثلا در ماده اجتماع اگر ما بخواییم به این ماده اجتماع را از کل ما یتیر بگیریم و بدیم به اغسل صوبه که من اول مالا یا کلهما، عنوان این تیر لغو میشه، عنوانش الغا میشه، الغای عنوان داره میاد. اگر احد العامین منوج جوری باشه که از تخصیص او در ماده اجتماع، از بله تقدیم خلاف او در ماده اجتماع الغاش لازم بیاد، این عام کنسه. با توجه به این مطلب، با این مقدمه که همه جا عامین منوج حکم اینها تعارض نیست، بلکه در بعضی از موارد حکم عامین منوج تخصیصه، کجا؟ اونجایی که الغای عنوان لازم بیاد. این با توجه به این مقدمه ما برگردیم به نسبت بین دلیل استصحاب و امارات، نسبت بین استصحاب و امارات گفته شده به این که همین قاعده اونجا پیاده میشه. چطور؟ به جهت این که اصول عملیه که فقط استصحاب نیست، بله یکی از اصول عملیه استصحابه. خب ما در باب در نسبت بین امارات به استصحاب، نسبت اون حدود منوجه، این یه مورد از اون منوجه. مورد دیگه مثلا ادله براءت، ادله براءت را با بله دلیل حجیت خبر سیره در نظر بگیریم، اونجا هم باز نسبت اون حدود منوجه به همین ترتیب. ما اگر در مورد استصحاب ماده اجتماع را از اماره بگیریم به استصحاب بدهیم، اینجا به اماره عمل نکنیم، خب اینجا استصحاب با براءت چه فرقی داره؟ در مورد استصحاب اگه به اماره عمل نکنیم به استصحاب عمل بکنیم، در مورد براءت هم همین کار رو باید بکنیم. چون فرقی بین استصحاب و بقیه اصول عملیه نیست، در مجموع ما نمیتوانیم در ماده اجتماع در تک تک اینها دلیل اماره را کنار بگذاریم و مقابلش که از اصل هست او را بخواهیم عکس بکنیم. چون اگه اینجور در همه موارد بخواهیم این کار را انجام بدیم، در همه موارد بخواهیم این کار را انجام بدیم، پس برای اماره چیزی نمونده دیگه. اماره در مورد اماره یا مورد استصحابه یا مورد براءت هست دیگه، اصل عملی دیگه. بالاخره در همه این موارد اگر ما بخواهیم به استصحاب عکس بکنیم، به اصل عکس بکنیم و اماره را از بین اماره را نادیده بگیریم، الغای اماره لازم میاد. این یک وجه که ولو در تک تک اصول نسبت عموم خصوص من وجه، ولی از جمله در استصحاب نسبت عموم خصوص من وجه، ولی چون فرق بین استصحاب و بقیه اصول نیست، اگر ما حتی در مورد استصحاب هم که نسبت عموم وجه باید تقدیم را با جانب اماره بگیریم. این یک تقریب. بله تقریب دیگه برای حالا این اشکالاتی که به این تقریب شده، بله تقریب دیگه ای که برای تخصیص هست اینه که گفته بشه به این که ما درسته که اماره را با استصحاب در نظر بگیریم نسبت اون خصوص منوجه، ولی اصل عملی که مختص در مختص به استصحاب نیست، براءت هم اصل عملی است. بقیه اصول عملی اگه گفتیم مثلا احتیاط شرعی هم، اونم اصل عملیه. خب در مجموع ما ادله اصول را مجموعاً در نظر بگیریم، نسبت به کل وقایعی که شک در حکم اونها مثلا داریم، کل وقایع مشکوک الحکم مورد اصول هستن. مجموع این ادله اصول دلیل استصحاب با حدیث رفع مجموعاً بخواد حساب بشه، بین خبر ثقه با دلیل با این دو دلیل معن یا با این سه دلیل از معن نسبت گیری بخواییم بکنیم، نسبت اون خصوص مطلقه. چون بالاخره در مجموع وقایع مشکوکه بعضی از مواردش اماره قائمه، نه در همه مواردش، در مجموع نسبت میشه اون خصوص مطلق، ولو با خصوص استصحاب نسبت اون خصوص من وجهه، ولی با یعنی دلیل استصحاب به ذم دلیل براءت، به ذم مثلا احتیاط شرعی اگر دلیل داشته باشه ملتزم بشیم، مجموعا این وقایع را که در نظر بگیریم، این سه تا دلیل را مجموعا در نظر بگیریم، از یک طرف خبر صفه را در نظر بگیریم، نسبت میشه اون خصوص مطلق. پس تخصیص به ملاحظه اون خصوص مطلقه، نه اون خصوص منبعی. ولو در مقایسه خبر ثقه با خود استصحاب به تنهایی اون وجود، ولی در مجموع میشه اون خصوص مطلق. خب این تقریب دوم. آیا از راه تخصیص میشه وارد شد حکم به تخصیص کرد در اینجا در مورد امارات یا نه؟ نسبت به تقریب دوم، اشکالی که به تقریب دوم تخصیص میشه اینه که در نسبت گیری بین ادله ما باید اونایی که واقعا مصداق دلیل هستن اونا در نظر بگیریم، بعد بسنجیم اینا چه نسبتی با هم دیگه دارن. اون چی که خارجن واقع هست دلیل استصحاب حدیث، بله حدیث رفع و ایناست، اما مجموع دلیلین اول ادلت سلاسه به محب مجموع، این که خوده یه دلیل آخری که نیست، که عنوان آخری که نداره، در نسبتگیری بین ادله در جمع عرفی ما باید بین ادله واقعیه، بله اونی که واقعا دلیل هستن نسبتها رو ملاحظه کنیم. اونی که واقعا دلیل هست صحیحه زراره هست که لاتن قد یقینه به شک، یا حدیث رفعه. دلیل اعتبار اماره با تک تک اینها هم که فرض این که نسبت اون خصوصی منبعی داره، مجموع دلیلین اول ادلت سلاسه به هم و مجموع که خود یک دلیل نیست، ممکن ما در نسبت گیری اون رو بخوایی ملاحظه بکنیم. این اشکالی که به تقریب دوم تخصیص، اما تقریب اول تخصیص اگر مقدمات در کلام مرحومای خویی اشکال شده به این تقریب به دو اشکال، که یه اشکال در کلام مرحوم آخوندم هست، اشکال دیگه ای که در مختص در به کلام مرحومای خویی اینه که فرمودن که بله اینجا ما نمیتونیم تخصیص بزنیم دلیل استصحاب را با دلیل اعتبار اماره، ولی اون مقدمه هم تمام بشه که احد الدلیلین اذا کان به نحوی که در ماده اجتماع اگر شما را او را عکس نکنید یلدم الغاش او کن نفس او قابل تخصیص نیست، باید حتما دلیل آخر تخصیص بخوره. این قاعده را ما در مقام بین دلیل استصحاب و بین امارات نمیتونیم پیاده بکنیم. چرا؟ چون تعبیرات وارد در دلیل استصحاب جوری است که استصحاب را آبی از تخصیص قرار میده. لا تنقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین به شک ابدا و مثل اینا از تعبیرات جوری است که نمیشود این را تخصیص زد. یا به تعبیری که بعد در بعضی از تعبیرات اومده اینجا در ادله استصحاب در حقیقت ارجاع داده به ارتکاز عقلایی که یقین نقض نمیشود به شک، و این اینکه یقین به شک نقض نمیشه به عنوان امر ارتکازی عقلایی قابل تخصیص نیست. هر جا که یقین باشد در مقابل او اگه شک باشه، یقین به خلاف نباشد، ما نمیتونیم اون رو نقض بکنیم. با توجه به اینکه ارجاع به ارتکاز عقلایی هست در این بله ارجاع به ارتکاز عقلایی هست، این لسان آبی از بله لسان آبی از تخصیصه، چون دلیل استصحاب در حقیقت میگه که یقین به ما انه امر مبرم لا ینقض به شک، و این معنا دیگه قابل تخصیص نیست. چون اگه تخصیص بزنید که همه این شما اینجور گفتید که در اینجا ولو این یقین در این مورد امر مبرم بود، با اینکه امر مبرم هست ولی اینجا به وسیله امر غیر مبرم شکسته شده، و اون میگه که امر مبرم به مخوف مبرم معنا نداره که بله شکسته بشه. لسان وارد در دلیل استصحاب مثل لسان ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا هست، اونجا چجور قابلیت تخصیص نداره و اینجا هم قابلیت تخصیص نداره. این یک اشکال. اشکال دیگه همونیست که در کلام مرحوم آخوند اومده که التزام به تخصیص در جاییست که ما از راه ورود و از راه حکومت نتوانیم مشکل را حل بکنیم، مورد از موارد ورود نباشه، و الا اگر اهل دلیلین موضوع دلیل آخر را نفی بکنه اما تعبدن او وجدانن اما بالورود او به تعبد بالحکومه، دیگه اینجا موضوع او وجود نداره تا شما تخصیص بزنید. تخصیص در جایی است که موضوع دلیل مرجوع وجود داره، شما به لحاظ حب قیچی میکنید، ولی در جایی که موضوعش منتفی بشه دیگه جای برای تخصیص نمیمونه. پنا بردن به تخصیص در جایی است که موضوع الغا نشده باشه و منتفی نشده باشد، لا وجدانن و لا تعبدن هم منتفی نشده باشه، ولی اگه موضوع به عهد الوجهین منتفی شده باشه نوبت به این نمیرسه. خب این اشکالی است که به این بله قسمت بله اشکال دوم است که این اشکال دوم در کلام مرحوم آخوند هم بوده که ما چون با ورود حل کردیم این تعارض را دیگه نوبت به این نمیرسه. حالا این که لسان آبی از تخصیص هست، این اشکال اول که لسان آبی از تخصیص ها یا این مطلب تمام یا تمام نیست، خب اونجا قبلا بله در مباحث اصلی استصحاب اونجا توضیح داده شد که در اینجا درسته که یک ارجاعی به ارتکاز عرفی وجود داره در ادله استصحاب، ولی اونچه که ارتکازی هست و وجدانم برای همه ثابت هست اینه که یقین به وسیله شک نقض نمیشه. اما اینکه استصحاب در مورد استصحاب عدم عمل به حالت سابقه یا رفعیت از حالت سابقه مصداق نقض یقین به شکه، این به تعبد بود دیگه. روی این حساب خود مرحوم آخوندم جمع کرده گفته که از یک طرف استصحاب امر ارتکازی نیست، سیره عقلا را بر ارتکاز ما قبول نداریم، در این حال گفته در دلیل استصحاب ارجاع به ارتکاز شده. جمعش به این بود که اون چی که ارتکازی هست کبرای اینه که الیقین بما انه امر المبرم لا ينقض بشک، اما تجویق این کبرا بر مورد استصحاب این به تعبده، به الا باقد نظر از تعبد که اینجور نبود که باقد نظر از تعبد که در مورد استصحاب ما یقین به بقا که نداشتیم، شک در بقا داشتیم، شاره این را به منزله یقین حساب کرد. با توجه به این که اینجا تطبیق تعبدی هست، تطبیق ارتکازی نیست، نتیجه میشه تابع اخص مقدمه تا این دیگه. بالاخره اینجا یه تعبدی در کار هست، اینجا نیست که قاعده استصحاب از باب لا ينقض اليقین بشک یه قاعده ارتکازی باشه، چون یکی از مقدمات شده تعبدی. اینکه لسان آبی از تخصیصه این بیان اینجا تمام نیست. خب حالا اینم بله کنم یه جوری تمام کنیم امروز و فردا دیگه. این نسبت به قسمت تخصیص بس این دوتا اشکال هست. وجه این تقریب وجه سوم تقدیم تخصیص بود. وجه چهارم تقدیم توفیق عرفی است که در کلام مرحوم آخون به او اشاره شده. تقریب اقتدایی توفیق عرفی این بود که عرف در اینجا بین این دو دلیل به این نحو جمع میکنه، وقتی که این دوتا را در کنار هم دید به این صورت توفیق میکنه، وفق میدهد بین این دو دلیل به این که استصحاب مال جایی است که اماره نباشد، به علاوه در جایی که اماره باشد استصحاب جا ندارد، استصحاب جاری نمی شود. توفیق عرفی اینه، تقریب ابتدایی اینه. مرحوم آخون در اشکال به این وقت فرموده بود که مقصود شما از توفیق عرفی چیه؟ اگر ورود باشه که ما قبول داریم توفیق عرفی، که یا از باب وروده که اونم جمع عرفی است دیگه، اگه این باشه که برمیگرده به حرف ما فوق المطلوب، اگه مقصود از توفیق عرفی تخصیص باشه که اون اشکال به تخصیص اینجا هست دیگه، بعد اینجا توفیق عرفی جا نداره چون یا برمیگرده به ورود یا برمیگرده به تخصیص، یکیش مطلوب ما هست یکیش هم که مورد اشکاله. ولی همون در جلسات قبل در ذیل فرمایش مرحوم آخون گفته شده به این که حتی با نظر به کلمات خود مرحوم آخون در کفایه، توفیق عرفی منحصر در ورود و تخصیص نیست. و این موارد ولو از باب جمع عرفی مصداق توفیق عرفی هم هست، ولی توفیق عرفی بنا به نظر مرحوم آخوند هم یه معنای وسیع‌تری داره که بعضی از مواردش اینا هستن، یک بخشی از مواردش ورود به حکومت یا تخصیصه، نه منحصر در اون. چرا؟ به جهت این که استشار شده به کلام مرحوم آخوند در دو جا، یکی در بحث اجتماع امر و نهی، یکی هم در بحث لازرت. در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخون در این که از اطلاع اگر معاملات را چون شرط اجتماع امر و نهی را، شرط مسئله اجتماع امر و نهی را، مرحوم آخون میگه جایی هست که دو طرف ملاک داشته باشن. در مقدمه هشتم و نهم بحث از این کرده که ما ملاک را از کجا کشف میکنیم. اگر دلیل خارجی ملاک را دلالت بکنه حرفی نیست، ولی اگر دلیل خارجی دلالت نکرد ما هستیم و با سله و لاتن و لا تقصب، آیا میشود ملاک را کشف کرد یا نمیشود ملاک را کشف کرد؟ اونجا مرحوم آخوند فرمودن که در این موارد ممکنه گفته بشه به این که برای مقتضای توفیق، اینجا اول فرموده که این دو تا دلیل با هم دیگه تنافی دارن، ممکن اصلا ملاک رو کشف نکنیم. بعد یه استثنایی داره، فرموده الا ان یقال که قضیه توفیق بینهما و حمل و کل منهما علی الحکم الاقتضایی، مقتضا این که ما به اصطلاح توفیق عرفی بین دو خطاب اقتضا میکنه که هم بکنیم بر حکم اقتضایی. حکم اقتضایی که اینجا مرحوم آخون داره یعنی حکمی که از جهت اینکه ملاک حکم را فقط ما به دست میاریم. خب این یکی از موارد توفیق عرفی که احد الدلیلین هم بشود بر انبر بیان ملاک برای شی متعلق نه برای. مورد دیگه هم بحث لازرت بود که در لازرت مرحوم آخون فرمود نسبت دلیل لازرت با ادله احکام اولیه اینجور نیست که اینا با هم دیگه تعارض داشته باشن، بلکه توفیق عرفی می شود بین دلیل لازرر و ادله احکام اولیه به همون نحوی که در به صورت قاعده کلی در ادله‌ای که احکام را برای عناوین ثانویه ذکر می کنن در مقابل ادله‌ای که احکام اولیه را ذکر می‌کنن به صورت کلی اون قاعده است، لازره یکی از مصادیق اون قاعده است. به این نحو توفیق می‌شود عرفاً بینهما که اون ادله احکام اولیه دلالت می‌کنن برای اینکه این حکم ثابت هست، مالم یسر عنوان ثانوی، مالم یمنع انهم مانعون که مانع عنوان ثانویه، و الا اگه عنوان ثانوی بیاید این حکم مرتفع میشه مادامی که نیامد. نه اینکه حکم اقتضایی، حکم فعلیه، اقتضایی اونجا هم که در اقتضایی در قسمت لا ضرر به معنای ملاک نیست، اقتضایی اونجا به معنای اینکه حکم ثابت هست ما تا وقتی که مانع وجود نداشته باشه، طرق به مانع موجب رفع اون حکم فعلی میشه. خب این اونجا مرحوم آخون فرمود ادله احکام اولیه با احکام ادله عناوین ثانویه از این قبیل، لا ضرر یکی از ایناست، اکراه یه عنوان دیگه است،
استرال عنوانی دیگر. ما در اون موارد چجور جمع میکنیم؟ لازران رو همجوری جمع میکنیم. خب پس مرحوم آخون توفیق عرفی را در لازره و در بحث اجتماع امر و نهی یک مورد و یک مصداق دیگری برای او فرض کرده که نه به ورود برمیگرده و نه تخصیص هست، از باب تخصیص و اینا نیست. روی این حساب باید ببینیم که آیا اون توفیق عرفی به معنای عام که در نظر مرحوم آخوند هست اینجا جای تطبیق دارد یا جای تطبیق ندارد. قبلا اشاره شده که ممکنه گفته بشه که اینجا اون توفیق عرفی به معنای عام قابل تطبیقه، به جهت اینکه اون معنای عام توفیق عرفی اینه که عرف به این دو دلیل که نگاه میکند میگوید عهد و دلیلین مفاد او ثابت هست، مادامی که اون مفاد دلیل دیگه ثابت نباشه، مفاد دلیل دیگه ثابت نباشه. این قاعده کلی اینه، به در لازرر یه جور در عناوین ثانویه این یکی از مصادیقش بود. همون را ما میتوانیم در نسبت بین امارات و استصحاب پیاده بکنیم، بگیم که استصحاب را عرف ملاحظه بکنه در کنار ادله اعتبار امارات اینجور بین هما جمع میکند که میگوید استصحاب در جایی است که اماره وجود نداشته باشه، به الله اگه اماره وجود داشته باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، جریان استصحاب اینجا استصحاب جاری نمیشه. اینو چجور تطبیق بکنیم؟ تطبیقش به اینه، یعنی تقریب بکنیم، تقریبش به اینه که چون اعتبار امارات با توجه به این که امضایی هست به شارع اماره تأسیسی یا ندار یا مورد نادر معلوم هست، امارات تأسیسی نوع امارات، امارات امضایی هستن، امارات امضایی هستن، با توجه به این که شارع امارات عقلائیه را امضا کرده، در میان عقلا یه اموری هستن که اینها مثبت اشیا هستن، مبین اشیا هستن، با توجه به این مطلب اگر به دلیل استصحاب مراجعه بکنیم که شارع یه چیزی را یه قاعده میخواهد به ما بفهماند که تأسیسی هست دیگه، چون استصحاب بنابر تأسیسی بودن ما داریم بحث از استصحاب میکنیم، نه اینکه همون امضای اعتقاد عقلایی که نیست، که استصحاب دلیل تعبدی هست. با توجه به این خصوصیت دلیل وقتی که دلیل اعتبار استصحاب رو عرف نگاه میکنه میگه چون امارات مثبت للعرف وجود داره به شارع هم عند العقلا وجود داره، به شارع هم اونا رو امضا کرده، پس اگر گفته به حالت سابقه، به یقین به حالت سابقه اعتنا بکن، این مال جایی است که مثبت نباشه، به الا در مثبت عقلایی وجود نداشته باشه، اماره وجود نداشته باشه، و الا اگر اماره وجود داشته باشه دیگه نوبت به این نمیرسه. این میشه یکی از انهای توفیق عرفی، یکی از مصادیق توفیق عرفی به اون نطاق واسعش، به اون قاعده عام در توفیق عرفی اینه که عرف با دوتا خطاب برخورد بکنه بگه این مال جاییست که دیگری نباشد، این قابل تطبیق در این مورد هست. و تا اینجا در مجموع در این موضع اول چهار وجه برای تقدیم امارات بر اصول ذکر شده. از جهت سعازیق این وجوه تقدیم آیا اختلاف هست یا اختلاف نیست، با توجه به این که هم در کلام مرحوم آخون اشاره شده و هم در کلمات محققین دیگه هم این بحث مورد تعرض واقع شد که آیا این عدم جریان الاستصحاب فی موارد قیام الاماره فقط مال جایی است که اینا با هم دیگه متخالف باشند یا در متوافقین هم این مطلب هست، از این جهت بین این وجوه چارگانه ما بخواهیم در نظر بگیریم از این جهت اینا با هم دیگه فرق دارن یا نه، اگر ما از راه تخصیص وارد بشیم، از راه تخصیص وارد بشیم، بچه تقدیم تخصیص باشه به احد، به یکی از این دو تقریب، احد و تقریب، خب این وجه تقدیم به منات تخصیص فقط در جایی است که این اماره مخالف با استصحاب باشد، و الا در جایی که اماره موافق با استصحاب باشه این تقریب اونجا نمیاد. ولی بنابر اون سه وجه دیگر که تقریب حقوق ورود باشه، تقریب حکومت باشه و تقریب توفیق و عرفی، وجه توفیق و عرفی باشه، بنابر این سه تا وجه فرقی بین اماره موافق با واقع و اماره مطابق اماره موافق با استصحاب و اماره مخالف با استصحاب نیست. اون نکات تقدیم در همین جا میاد، موضوع او تعبدن مرتفع بشه یا ویدانن مرتفع بشه یا عرف توفیق بین اینها برقرار میکنه، در این جهت فرقی نیست هم در ورود حکومت و هم در توفیق عرفی. خب تا اینجا این موضع اول از بحث در فاطمه که نسبت استصحاب با اماره بود، یعنی بحث از حکم جریان استصحاب فی موارد قیام اماره، آیا استصحاب اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود. موضع دوم از بحث نسبت بین استصحاب با اصول عملیه دیگر هست، اصول عملیه دیگر مثلا اصل براءت هست، براءت شرعی، براءت عقلی، تخییر مثلا یا احتیاط، اگر احتیاط قبول کرده باشی به احتیاط را دنبال احتیاط شرعی در بعضی از موارد، ولی مثلا در اعراض و نفوس و بله در اعراض و اموال و نفوس در امور عامه، اینا چه نسبتی بله استصحاب با دلیل استصحاب با اینا دارند. در این جا هم اصل و تقدیم مسلم هست بین اعلام، کلام در اینه که وجه تقدیم چیه، نکته تقدیم استصحاب بر اصول عملیه دیگه چیه، چون همونطور که معروف هست استصحاب را فرش الامارات گرفتن و عرش الاصول، یعنی نسبت اصولی دیگه مقدم استصحاب، کلام در این که نکته تقدیم چیه. خب اینجا همونطور که مرحوم آخوند هم جدا کرده، باید اصول شرعیه را با اصول عقلیه اینا جدا بکنیم، جدا جدا بحث کنیم. در قسم اول از اصول عملیه غیر الاستصحاب که اصول عملیه نقلیه شرعیه هستن، اینجا وجه تقدیم را باید حساب بکنیم، در قسم دوم هم جداگانه وجه تقدیم را حساب کنیم. مرحوم آخوند در قسمت اول که نسبت استصحاب با اصول عملیه نقلیه باشه، فرموده که ما همون راه تقدیمی که برای امارات علل استصحاب گفتیم، برای امارات علل استصحاب گفتیم، همون راه تقدیم را برای استصحاب علل براءه میگیم، علل اصول العملیه نقلیه میگیم. به همون تقریب ما استصحاب را مقدم بر اونها میکنیم، وجه همون وجهه. وجه فرموده که اونجا در حقیقت به همون نکته‌ای که بله به همون نکته‌ای که ما اشاره کردیم که احد الدلیلین جوری است که با جریانش موضوع دلیل دیگر را میبرد دون العقل، و روی این حساب لم لا یعکس اونجا جواب داده شد، چون یک طرفش دوری بود یک طرفش دوری نبود، همون مطالب اینجا پیاده میشه. در کفایه این مقدار را داره، فرموده نسبت بین استصحاب و بین اصول عملیه که مقصود اصول عملیه نقلیه هست، به اینها نسبت بین الامارات و بین خود استصحاب، همونجور که امارات رو بر استصحاب ما مقدم کردیم به نکته ورود و به این که لا یعکس به خاطر محذور تخصیص دائر، همون حرف در اینجا هست، فیقدم علیها استصحاب مقدم بر اصول عملیه نقلیه می شود و لا مورد معهو لها، با وجود استصحاب برای اصول عملیه دیگر مورد باقی نمیمونه، للزوم محذور تخصیص الا به وجه دائر فی العقل و عدم محذور فیه اصلا، اگر اصول نقلیه مثل براءت مقدم بشود بر استصحاب، تخفیف به وجه دائره، ولی اگر استصحاب مقدم بشه این حرف نیست. این رو در بله در کفایه به همین مقدار مرحوم آخوند اکتفا کرده، ولی در شرح در تعلیقه بر رسائل اونجا بله توضیح داده این که وجه این که ما در اینجا قائل به این هستیم که بله اینجا به همون نکته‌ای که در امارات در تقدیم امارات قائل هستیم به این که مقدم میشه، وجهش را فرموده فرموده که اینجا استصحاب بر براءت شرعیه مقدم هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما به دلیل براءت که نگاه بکنیم موضوع براءت ما لا یعلمونه، ما لا یعلمه. بله اونجایی که موضوع دلیل براءت هست ما تکلیف مجهول من جمیع الجهاته، تکلیف مجهول من جمیع الجهاته. دلیل استصحاب بله در حقیقت مقصود اینه که تکلیفی که از هیچ جهتی معلوم نباشد ولو از جهت حالت سابقه، ولی اگر دلیل برای تکلیف یه حالت سابقه متیقنی وجود داشته باشد، دلیل استصحاب بقای اون تکلیف را، دلیل استصحاب با شمولش بقای اون تکلیف را معلوم میکنه. این تکلیف من حیث البقا معلوم میشه و متنجز تنجز پیدا میکنه، دیگه از اون حالت مجهول مطلق، از حالت مجهول مطلق و مجهول من جمیع من جمیع الجهات خارج میشه. در اینجا در حقیقت همون بله رابطه اصول استصحاب و امارات اینجا پیاده میشه، چون دلیل استصحاب برای مکلف یا این نسبت به این تکلیف یقین به لحاظ حالت سابقه درست میکنه، استصحاب با جریانش یقین برای به لحاظ حالت سابقه درست میکنه، موضوع براءت مجهول من جمیع الجهات حتی من جهت حالت سابقه است. اینجا اگر استصحاب جاری بشود با جریانش ما حدیث رفت ما لا یعلم موضوع او منتفی میشه، ولی اگر این مورد اجتماع را ما به عکس بدهیم، یعنی به حدیث رفت بدهیم، حدیث رفت این مورد را بگیره حکم به براءت بکنه، در اینجا بگه بله لازم نیست رعایت این تکلیف، موضوع استصحاب همچنان موجوده. در عین اینکه موضوع استصحاب موجوده، اگر شما بخواهید اعمال نکنید استصحاب را، با اینکه موضوعش موجوده اجرا نکنید استصحاب را، این احتیاج به مخصص داره. مخصصش کجا؟ مخصص دیگه ای نداره غیر از حدیث رفع، و تخصیص الاستصحاب به حدیث رفع همون محذور تخصیص به وجه دائر را داره، همونی که در قسمت براءت با بله همونی که در قسمت اماره با استصحاب گفته شد به عینی اینجا تطبیق میکنه، منتها با توجه به این نکته که موضوع حدیث رفت براءت نقلیه ما لا یعلم من جمیع الجهاته، ولی موضوع استصحاب جاییست که ما یقین بله ما شک به لحاظ حالت سابقه داریم و مکلف چون یقین سابق داره شک در بقا داره، ولی چون یقین سابق داره برای او شارع استصحاب را، یعنی کنه تعبد به بقا را در مورد او درست کرده، وظیفه شخص را به لحاظ بقا حالت سابقه مشخص کرده، وقتی به لحاظ بقا مشخص کرده از حالت مجهول بودن خارج میشه. این فرمایش مرحوم آخوند که نسبت را فرموده نسبت این در اصول عملیه بله نقلیه، در اصول عملیه نقلیه که براءت باشه استصحاب رو با براءت بسنجیم اینه، ولی اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلیه که قاعده قبع عقاب بلا بیان باشه یا احتیاط عقلی که از باب احتمال عقابه، احتیاطی که به خاطر احتمال عقاب عقل حکم به لزوم رعایت تکلیف میکنه که ما قبل حال در اطراف علم اجمالی، یا تغییر عقلی که به منات تحیر مکلف بین الحالتین نیست که لا ترجیح لأحد ما علی الآخر فرموده، اینجا در قسمت اصول عقلیه ورود واضح هست، ورود واضح، چون وقتی که موضوع براءت عقلیه عدم البیانه، خب اگه دلیل استصحاب بیاید با جریانش حکم وظیفه مکلف را نسبت به تکلیف در بین مشخص بکنه، بیان برای تکلیف میشه دیگه، تکلیف سابق تنجس پیدا میکنه. به تعبیر دیگر مقصود از بیان مصحح عقوبت، دلیل استصحاب با جریانش مصحح عقوبت درست میکنه. در براءت در احتیاط عقلی، چون اونجی که موضوع هست احتمال عقابه و لزوم احتیاط عقلی در اطراف علم اجمالی به خاطر احتمال عقابه، اگه دلیل استصحاب در جای جاری بشه، تکلیف قبلا که تکلیف نبود، بگه اینجا تکلیف وجود نداره، عقاب را نفی میکنه. وقتی که عقاب نفی شد دیگه احتمال عقاب وجود نداره، پس موضوع او پریده. و همینطور در تغییر عقلی، بله، و همینطور در تغییر عقلی، چون تغییر عقلی به منات عدم ترجیح بود، در جایی که احد الطرفین بر طرف دیگر ترجیح نداشته باشه، در دوران بین محذورین، دوران بین وجوب و حرمت، عقل حکم به تغییر میکنه به خاطر اینکه یکی از اینا ترجیح بر دیگری نداره. ولی اگه استصحاب در یه جای جاری بشه، در این موارد دوران هم بین محذورین، با جریانش اون طرفی که درش استصحاب جاری شده ترجیح پیدا میکنه، دیگه اینجا تقدیم اون طرف و اخذ به مورد استصحاب اخذ بلا مرجع نیست، اخذ مع ترجیح است، از عدم ترجیح خارج میشه. پس نسبت به اصول نقلیه که ورود بود، نسبت به اصول عقلیه ورود همین وروده، منتها به نحو با بیان واضح‌تر.